بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنت الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در بحث اصول صحبت در دوران امر بین اضمار و استخدام بود که در بحث گذشته مطرح شد. توجه دارید که استخدام خلاف اصل که ما از مرجع ضمیر یک معنایی رو اراده کنیم و از ضمیری که به اون مرجع برمیگرده معنای دیگری رو اراده کنیم، این خلاف اصله. اضمار هم خلاف اصله، یعنی بخوایم در یک کلام رسول الله یک کلمه ای رو بیاییم در تقدیر بگیریم. الاصل و عدم و تقدیر، هم استخدام خلاف اصله هم اضمار خلاف اصله. اذا دار الام بین الاضمار و الاستخدام کدوم مقدمه؟ آمدن گفتن توقف کنیم. محقق عراقی، آغازیای عراقی میفرماد توقف، اینجا جای توقفه. خب در اینجا مباحث مفصلی بحث شد راجع به این که مرجحاتی برای بعضی از اینها بر دیگری وجود داره. مثلا مجاز با استخدام، اگر دار الام بین المجاز و الاستخدام میگید مجاز مقدم. دار الام بین فرض کنید استخدام و تخصیص میگید تخصیص مقدمه، یا تخصص میگید مقدمه. خب ما در این مباحث چند روزه مرجحاتی رو ذکر کردیم. برای اینکه یک ضابطه کلیه‌ای در اینجا ما داشته باشیم، این مطلب رو دقت بفرمایید و اون این است که این حرفایی که زدیم، این مرجحاتی که ذکر کردیم، اینها تعبدی نیستن. یعنی شما فکر نکنید این از لوح محفوظ آمده میگیم مجاز بر اشتراک مقدم است، این امر تعبدیه. نه، تخصیص، تخصص بر تخصیص مقدم است، این امر تعبدیه. نه، تعبدی نیست اینها. وقتی تعبدی نشد یعنی روی بنا حساب بناء عقلاست، یعنی عقلای عالم در صحبت‌هاشون، سخنرانی‌هاشون، کتاب‌هاشون، قانون اساسی‌هاشون که می‌نویسند، وقتی شما می‌خواهید معنا کنید این کتاب رو، این قانون اساسی رو، هر دینی داشته باشند، اختصاص به اسلام هم نداره. ما البته اینا رو برای چی یاد می‌گیریم؟ برای اینکه بتونیم قرآن رو معنا کنیم، برای اینکه بتونیم روایات رو معنا کنیم. ولی این علم اصول برای همه انسان هاست. شما در فرانسه هم که برید قانون اساسی فرانسه و آمریکا و اروپا رو هم بخواید معنا بکنید، اونجا هم الفاظ مشترک دارن، حقیقت دارن، مجاز دارن، اضمار دارن، استخدام دارن، تمام این تخصیص دارن، تخصص دارن، تمام این حرفایی که ما تو اصول میخونیم تو تمام انسانهای روی زمین و سخنانشون وجود داره. تو هر زبانی اشتراک هست، مجاز هست، تخصیص هست، تخصص هست، اضمار هست. همه انسانها برای اینکه یه سخنرانی یکی از شخصیت‌های خودشون رو بخوان معنا کنن، گاهی مواجه میشن با مجاز که آیا این لفظ معنای مجازی اراده شده یا معنای حقیقی. معنای تخصص یا تخصیصه. لذا این علم اصول یه علمی نیست که فقط اختصاص به فقه داشته باشه. ما میگیم اصول الفقه برای فقه، چون ما بحثمون و غرضمون فقه. بله، اما اگر بنا بشه یه قانون اساسی جمهوری اسلامی رو به شما بگن آقا یه شرح براش بنویس، شما مجتهد شدی یه شرح بر قانون اساسی بنویس، با همین قوانین اصولی میتونی یه شرح کاملی برای قانون اساسی بنویسی که این لفظ معناش اینه، معنای حقیقیش اینه، معنای مجازیش اینه و ما در اینجا این معنا رو باید اراده کنیم. کاملا میتونید چیکار کنید؟ یا مثلا امام اعلی الله مقامه الشریف این همه سخنرانی دارن، این همه کتاب دارن، این همه فرمایشات دارن، مقام معظم رهبری فرمایشی دارن، یه کسی میگه مقصودشون اینه، اون دیگری میگه نه مقصودشون اینه. دیدید که گاهی اتفاق میفته دیگه، کل حزب به ما لدیهم فرحون، یه عده میگن مقصود آقا این بود، یه عده میگن مقصود آقا این بود. شما اگر مجتهد باشی در اصول میتونی چیکار کنی؟ میتونی دونه دونه این کلمات رو انتخاب کنی، معنای حقیقیش اینه، معنای مجازیش اینه و قرائن اینه، تخصیص اینه، تخصص اینه، اضمار اینه، استخدام اینه، فرمایشات آقا رو میتونید معنا کنید، فرمایشات مرحوم امام رو میتونید معنا کنید، قانون اساسی های تمام کشورهای دنیا رو میتونید معنا کنید. این علم اصول به شما یه قدرتی میده که در تمام زمینه ها بتونید این علم رو پیاده کنید و ازش استفاده کنید. البته برای فهمیدن قرآن و روایات هم این یه وسیله ایست که ما میتونیم ازش چیکار کنیم؟ استفاده کنیم. خب حالا اونی که مهمه این است که ما میگیم هر انسانی وقتی سخنرانی میکنه، وقتی صحبت میکنه، با لسان قومش صحبت میکنه. در اون آیه قرآن هم داریم که به لسان قومه، تمام انبیا، تمام اولیا، تمام شخصیت ها وقتی صحبت میکنن با زبان قوم خودشون صحبت میکنن. این لسان قوم رو ما باید به دست بیاریم، اون میشه عرف. عرف همون لسان قومه. متفاهم عرفی چیه؟ بنای عقلا چیه؟ خب بنای عقلا اینه که اون چی که عرف میفهمه بر همون معنا شما اون الفاظ رو معنا میکنید. دستوراتی که صادر شده، تبصره هایی که تو قانون اساسی داره و تمام عرض کنم بر این که برنامه هایی که دولت ابلاغ میکنه به تمام ادارات، همه اینا طبق قانون اصوله. یعنی علم اصول اونجا میگه این قانون اینه، این تبصره اینه، معناش اینه، باید شما این کار رو انجام بدید. اینا همش یک قانونه که میگیم بناء العقلا، المتفاهم العرفی. ما دنبال این هستیم در قرآن و در روایات و در کلام هر متکلم عاقلی، دنبال بنای عقلا هستیم و دنبال متفاهم عرفی هستیم و دنبال ظواهر هستیم که ظواهر حجته، ظواهر کلام هر متکلمی حجته. دادگاه شما رو میبرن میگن آقا شما این جمله رو گفتید، میگه من مقصودم این نبوده، میگه در ظاهر کلامتون اینه. شما هی بگو مقصودم چیز دیگه ای بوده، میگه آقا قرائن و شواهد و ظواهر کلام شما اینه و اعترافات شما اینه. نامه ای نوشتید امضا کردید، وقف نامه ای، وصیت نامه ای، یا نامه ای نوشتید، اینو میبرن توی دادگاه میگن ظاهر این نامه شما اینه، شما باید این جواب رو بدید. خب این یک چیز معمولیه، اینو بهش میگه متفاهم عرفی، میگیم بنای عقلا، میگیم ظواهر. ظواهر حجته، بنای عقلا بر حجیت ظواهره. و متفاهم عرفیه. این متفاهم عرفی رو اگر دعوا بشه، تعارض بشه، ما باید به دست بیاریم، به وسیله اصول ما این رو به دست میاریم. پس اینو توجه دارید، اگر ما در ترجیح بعضی از این موارد بر دیگری استدلالاتی میکنیم، تمام در صورتی است که با ظواهر تطبیق بکنه، یعنی متفاهم عرفی باشه، ظاهر کلام هم همین باشه. اما اگر قرینه‌ای بر خلاف بود، خب ما ناچاریم چیکار کنیم؟ اون لفظ رو طبق اون قرینه معنا کنیم. مثلا زمان چه زمانی است؟ آیا زمان رسول الله؟ هیچ تغییری نبوده، رسول خدا کلماتشون رو خیلی صریح روشن بیان میکردن. اما زمان فرض کنید فلان سلطان بنی امیه، دیگه ائمه علیهم السلام در زمان چی بودن؟ تقیه بودن، کلماتشون رو با کنایه گاهی بیان میکردن، با صراحت نمیتونستن بیان بکنن، ناچار بودن که برای اینکه شیعیان گیر نیفتن، مشکلی براشون پیدا نشه، گاهی تقیه میکردن. خب در اون زمان، پس زمان صدور روایات خیلی مهمه. آیت الله عظمای بروجردی اعلی الله مقامه الشریف یکی از خصوصیاتی که داشت این بود که تمام روایات رو زمانش رو به دست می آورد که این در چه زمانی صادر شده، این زمان زمان تقیه بوده یا نبوده، کدوم سلطان حاکم بوده، آیا مبنای اون سلطان حنبلی بوده یا فرض کنید شافعی بوده یا حنفی بوده، آیا ابو حنیفه با این نظر امام صادق مخالف بوده، آیا امام صادق در اینجا تقیه کرده تقیه نکرده، امام باقر آیا تقیه کرده یا تقیه نکرده. اینها رو با توجه به زمان خطاب و مکان خطاب، آیا این در مدینه بوده، آیا در مکه بوده، آیا در نجف بوده، در کجا بوده این جمله صادر شده، این خودش خیلی فرق میکنه. زمان خطاب، مکان خطاب و اون حکومتی که حاکمه بر اون عرض کنم بر سرزمین بوده، اینا همه تأثیر داره در معنای روایات. یعنی شما روایتی که میخوای معنا کنی، اگر بدونی جو اون زمان چه جوی بوده، روایت رو بهتر میتونید معنا کنید. اما اگر جو رو ندونید، میگید نه این معنای این روایت اینه. آیت الله بروجردی جو زمانهایی که خطاب و روایات و آیات وارد شده بوده کاملا بررسی میکردن و بعد میومدن روایت رو معنا میکردن. خب این خیلی مهمه، اینا تأثیر داره در این که ما ظواهر یک کلامی رو بخوایم معنا کنیم. مرحوم امام وقتی که این جمله رو فرمودن در چه زمانی بود؟ اونایی که بودند و امام دیدند و یادشونه میگن بله اون موقعی که بنی صدر مثلا این کارو کرد، این برنامه رو اجرا کرد، امام این جمله رو فرمود. وقتی که فرض کنید مرحوم شهید بهشتی بود و این برنامه بود، مرحوم امام این جمله رو فرمود. ببینید اینا شأن نزول هاست، شأن نزول یک کلماتی، همونطور که در رابطه با قرآن میگید شأن نزول خیلی تأثیر داره در معنا کردن کلمات قرآن، در روایات هم شأن نزول هست. سائل چه سؤالی کرده، سائل چه جور آدمی بوده، جو اون زمان چگونه بوده، اینا همه تأثیرگذار هستند در بیان ظهور. لذا شما الان فرمایشات مرحوم امام رو الان یه خورده داره فاصله میشه، بعضی ها هر کسی به نفع خودش میاد برداشت میکنه، در حالی که اینا شأن نزول داره، یعنی یک جریانی اتفاق افتاده بوده، مرحوم امام یه سخنرانی میکنه، اون سخنرانی به اون قضیه میخوره، شما نمیتونید اون سخنرانی رو به صورت مطلق بیایید معنا کنید، بلکه مربوط به اون قضیه ایست بوده که اتفاق افتاده، امام سخنرانی میکردن که اون قضیه رو مثلا حل و فصل کنن، مشکلاتش رو حل کنن. لذاست که اصل کلی در این بحث اصولی که داشتیم بنای عقلا و حجیت ظواهر و متفاهم عرفی است. اونی که عرف میفهمه معیاره، اونی که بنای عقلا برش هست معیاره، اونی که ظواهر الفاظ اون معیاره. اما اینایی که ما ذکر کردیم، گفتیم اشتراک تعدد وضع داره، اصل عدم تعدد وضع، مثلا تو این حرفامون بود دیگه، اینا همش به عنوان مؤیداته. شما به عنوان مؤیدات اینها رو محاسبه کنید، ولی هیچ اعتبار تعبدی برای اینها قائل نباشید. لذا ما در صفحه 214 کلام محقق رشدی رو بیان کردیم که همین مطلب، و ما خودمون هم همین رو تأیید میکنیم که معیار ظواهره، اون چه بنای عقلا عرفن و عقلاءن هست این است که ظهور حجت و ظاهر حجت و متفاهم عرفی حجت. لذا ما در ذیل نوشتیم و لابد و لذا لابد من الدقه فی الکلمات من حیث المرجحات شخصیه مثل زمان صدور الخطاب و مکانه و حکومت العدل او الظلم و تقیت و عدمها. لذا گاهی یک حکومت ظلمیه، اونجا گاهی ظواهر کلمات فرق میکنه، یه موقعی حکومت عدلیه، یه موقعی است که نه زمان خطاب زمان تقیه است، یا در مدینه است یا در مکه است، اینها با هم تفاوت میکنه. همین فرمایشات رو مرحوم محقق نهاوندی هم آمده بیان کرده که فرمایش درستی است. لذاست که علمای ما، مرحوم امام، مرحوم آخوند در کفایه، همه اینها این مطلب رو بیان کردن که اینجا تعبدی در کار نیست. فکر نکنید تعبده، ما دنبال چی میگردیم؟ متفاهم عرفی میگردیم، ما دنبال ظواهر میگردیم که بنای عقلا بر حجیت ظواهر و متفاهمات عرفیه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.